ساعت 19 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیوی معارف همراه باشید. تصویب قصنامه احیای روز نکبت، سال روز تأسیس رژیم نامشروع صهیونیستی در مجمع عمومی سازمان ملل، اعتراض و خشم صهیونیست ها را برانگیخت. مجمع عمومی سازمان ملل متحد قصنامه احیای 75 سالگرد اشغال فلسطین در سال 1948 میلادی را که به روز نکبت معروف است با 90 رأی به تصویب رساند. همچنین این مجمع خواستار پایان اشغالگری و خروج نیروهای رژیم صهیونیستی از بلندی‌های جولان سوریه شد. دانشگاه الازهر مصر در سالروز نکبت با صدور بیانیه‌ای خواستار حمایت جامعه بین‌المللی از ملت فلسطین شد. در بیانیه الازهر آمده است جامعه جهانی مسئول پایان دادن به اشغالگری صهیونیست‌ها در فلسطین و مجازات مقامات صهیونیستی به دلیل جنایت علیه فلسطینیان و جنایت علیه بشریت است. هشدار تحلیلگران صهیونیست درباره احتمال فروپاشی ارتش این رژیم. شبکه تلویزیونی المگادین گزارش داد تحلیلگران صهیونیستی با اشاره به ادامه موج عملیات فلسطینی ها درباره احتمال فروپاشی ارتش رژیم صهیونیستی هشدار دادند.
هشدار تحلیلگران صهیونیست درباره احتمال فروپاشی ارتش رژیم اسرائیل. نگرانی اسرائیل از ناکامی در مهار موج عملیات فلسطینیان و ارزیابی ادامه تنش‌ها در چند ماه گذشته با بحران عمیق بی‌اعتمادی به ارتش رژیم صهیونیستی همراه شده است. ارزیابی‌های بدبینانه اداره اطلاعات نظامی این رژیم درباره دشوار بودن کنترل موج عملیات شهادت طلبانه فلسطینیان با نگرانی سازمان‌های امنیتی و نظامی این رژیم درباره گسترش دامنه این عملیات و کشیده شدن آن به دیگر شهرها همراه شده است. یارون آبراهام، خبرنگار امور سیاسی کانال 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی:
مقامات بلندپایه و نهادهای امنیتی و نظامی درباره پیشبینی‌های بدبینانه در خصوص هر آنچه مربوط به ادامه موج تروریسم است سخن گفتند و در برابر اعضای کنست هشدار دادند.
در سایه سخن درباره شکست ارتش رژیم صهیونیستی در مهار موج عملیات فلسطینیان، با وجود همه تدابیر زورمدارانه و موج بازداشت فلسطینیان، تحلیلگران اسرائیلی به این موضوع اشاره کردند که استقرار گسترده نیروهای ارتش اسرائیل در کرانه باختری بر آمادگی آن در دیگر جبهه‌ها تأثیر می‌گذارد و این موضوعی است که در ارتش اسرائیل درباره آن هشدار می‌دهند. یارون آبراهام، خبرنگار صهیونیست، در این باره می‌افزاید:
پیش‌بینی می‌شود تعداد حملات از کرانه باختری بیشتر و نوع حملات هم شدیدتر شود. نخستین نشانه در این باره انفجار دوگانه هفته پیش در قدس است.
صهیونیست‌ها دو فلسطینی دیگر را در حمله بامداد امروز به اردوگاه جنین به شهادت رساندند. در این حمله یک فلسطینی دیگر هم زخمی شد. نیروهای رژیم صهیونیستی از ابتدای سال جاری حدود 210 فلسطینی را در مناطق اشغالی کرانه باختری و منطقه محاصره شده نوار غزه به شهادت رساندند. پارلمان لبنان باز هم در انتخاب رئیس جمهور ناکام ماند. در جلسه که امروز پارلمان لبنان برای هشتمین بار هیچ یک از نامزدهای ریاست جمهوری نتوانستند دو سوم آرای نمایندگان مرکز این کشور را کسب کنند. معاون نمایندگی دائم سوریه در سازمان ملل نسبت به نادیده گرفتن چالش‌های اصلی سوریه و مردم این کشور توسط برخی اعضای شورای امنیت انتقاد کرد.
برخی از اعضای شورای امنیت اصرار دارند که چشم خود را به روی چالش‌های اصلی سوریه ببندند. این تاکید اصلی نماینده سوریه در جلسه شورای امنیت بود. او گفت تروریسم، تجاوز به خاک سوریه و بحرانی شدن درد و رنج ملت سوریه در نتیجه تحریم‌های یک جانبه آمریکا و غرب چالش‌های اصلی سوریه است.
اشغالگران امریکایی همچنان نفت و گندم سوریه را غارت می کنند. ترکیه هم با قطع آب 1 میلیون نفر در حسکه از آب به عنوان سلاح استفاده می کنند.
معاون دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه هم از بحران آب در شمال سوریه ابراز نگرانی کرد.
زمستان سختی در راه است و میلیون ها نفر از مردم سوریه در چادرها زندگی می کنند.
نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل هم در این جلسه ضمن بیان اینکه هر گونه عملیات نظامی در شمال سوریه برای مسائل انسان دوستانه مخاطره آمیز است، از شورای امنیت خواست تجاوزها و حملات رژیم صهیونیستی را به سوریه محکوم کند.
شرایط سخت بهداشتی و تغذیه مردم سوریه با تحریم‌های یک جانبه بدتر شده است. کشورهای سرمایه‌گذار هم برای کمک به صندوق ضروری کمک‌های انسان دوستانه سوریه کوتاهی کردند.
علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، شورای امنیت سازمان ملل، نیویورک.
خودکشی سرکرده گروهک تروریستی داعش. برخی منابع به نقل از سخنگوی داعش از کشته شدن ابوالحسن القرشی سرکرده این گروه خبر دادند. شبکه تلویزیونی رویترز اعلام کرد ابوالحسن القرشی سرکرده گروهک تروریستی داعش پس از آنکه اواسط اکتبر تحت محاصره عناصر گروهک تروریستی ارتش آزاد سوریه در شهر جاسم در جنوب سوریه قرار گرفت، با کمربند انتحاری که بر تن داشت خود را منفجر کرد. ابو عمل مهاجر سخنگوی تروریستی داعش همچنین با انتشار پیامی صوتی اعلام کرد این گروهک ابوالحسین القرشی را به عنوان جانشین خود انتخاب کرده است. حمله ترکیه به سوریه شبح بازگشت داعش به سوریه را افزایش داده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، عملیات ارتش ترکیه در حالی میتواند شمال سوریه را بی‌ثبات کند که ستیز جویان گروه تکفیری تروریستی داعش مشغول استخدام نسل‌های جدیدی از شبه نظامیان در این منطقه هستند. بر اساس این گزارش، رئیس جمهوری ترکیه در اقدامی تلافی جویانه با بیان اینکه زمان آن رسیده تا به شمال شرق سوریه حمله شود، دستور حمله زمینی به این منطقه را صادر کرد. اما در این لحظه شنونده چند خبر کوتاه باشید.
Beginning of the construction of Masjid an-Nabi.
The western media, the mainstream media is trying to portray.
100 ثانیه خبر از گوش و کنار جهان اسلام. آنچه که رسانه‌های بین‌المللی درباره مسلمانان منتشر کردند.
به نام خدا، سلام، وقت بخیر. مرکز آمار رسمی انگلستان در خبری جالب توجه اعلام کرد سرعت رشد جمعیت مسلمانان در کشور ولز و انگلستان نسبت به سال 2011 15% بیشتر شده است. همین امر موجب شده تا تعداد مسلمانان در این سرزمین ها به بیش از 4 میلیون نفر برسد. خبری از جام جهانی فوتبال. شبکه خبری گلوبو که از رسانه‌های پربیننده در برزیل است، در گزارشی گفت
اشتباه نکنید، 32 کشور در جام جهانی فوتبال قطر حضور نداره، بلکه باید اعلام کنیم که 33 کشور حضور دارد، چون بیش از 90% حاضران در قطر یا پرچم فلسطین را همراه دارند یا در شعارها از فلسطین حمایت می‌کنند.
مفتی اعظم کشور مقدونیه شمالی شاکر فتاح در گفتگو با رسانه‌های این کشور گفت علی‌رغم اینکه مسلمانان 40% جمعیت مقدونیه شمالی را شامل می‌شوند، اما متأسفانه شاهد افزایش تبعیض و نژادپرستی علیه آنها هستیم. مقامات مقدونیه اگر حتی به قوانین موجود عمل کنند، اوضاع مسلمانان بهتر از این خواهد شد. و برگزاری مسابقات ملی حفظ قرآن بانوان در اردن. مرحله مقدماتی مسابقات ملی حفظ قرآن ویژه بانوان هفته آینده در اردن برگزار خواهد شد. سپاس از همراهی شما. حمید سوری، تحریریه خبر جهان اسلام، رادیو معارف.
خبرهای متنوع جهان اسلام را هر روز با ما بشنوید.
ادامه خبرها. سران رژیم‌های آمریکا، انگلیس و فرانسه با وجود راه انداختن جنگ و کشتار مردم مسلمان عراق و افغانستان، علاوه بر اینکه حاضر به پذیرش مهاجرین جنگ زده این کشورها نیستند، بلکه با اقدامات سختگیرانه و وحشیانه آنها را به کام مرگ فرو می‌برند.
زمانی که میلیون ها نفر در انگلیس بزرگترین تظاهرات ضد جنگ را در تاریخ این کشور به راه انداختند تا از تهاجم به عراق جلوگیری شود، برخی از حاضران در این تظاهرات شاید حتی فکرش را هم نمی کردند. سران رژیم های آمریکا و متحدانش کوچکترین توجهی به این خواست عمومی نداشته باشند. این جنگ ویرانگر با کشتار وسیع غیر نظامیان و نیز حمله به افغانستان که هر دو برخلاف نظر سازمان ملل متحد انجام شد، علاوه بر تخریب زیرساخت‌های این کشورها، صدها هزار کشته و معلول و ده‌ها میلیون آواره بر جای گذاشته است که شمار کمی از آنان راهی کشورهای غربی از جمله انگلیس و فرانسه شدند. اما همین مقدار اندک از مهاجران هم با سخت گیرانه ترین موانع کشورهای عامل این فاجعه مواجه شده که واکنش های مردمی و نهادهای ضد جنگ در انگلیس را در پی داشته است.
من فکر میکنم آنچه در این شرایط در بریتانیا شاهدیم اینه که ما بمب و موشک بر سر مردم دیگر کشورها میریزیم، اما اجازه نمیدیم آوارگان آن کشورها به اینجا بیاند. حتی شمار اندکی از پناهجویان که به بریتانیا میرسند مورد تبعیضند. آنان را انسانهای درجه دوم در نظر میگیرند. این اقدام ضد قوانین بین المللی و قطعا اقدامی وحشیانه و دور از تمدنه.
این روزها سالگرد غرق شدن قایق حامل پناهجویان در آبراهه میان انگلیس و فرانسه است. 31 زن و مرد و کودک که به گفته یکی از بازماندگان این فاجعه وقتی قایقشان دچار نقص فنی و آب وارد قایق می شود، چند نفر از آنان چندین بار با نیروهای مرزبانی انگلیس و فرانسه تماس می گیرند و کمک اضطراری درخواست می کنند، اما هر کدام دیگری را مسئول کمک به مهاجران می دانند و از کمک به آنان خودداری می کنند تا در دریا غرق شوند. دولت‌های انگلیس و فرانسه به جای پاسخگویی همچنان با فرافکنی و متهم کردن یکدیگر به کوتاهی در حفظ جان مهاجران مشغول بهره برداری سیاسی از این فاجعه. شماری از نهادهای حقوق مهاجران در انگلیس از اینکه دولت‌های انگلیس و فرانسه مهاجران رو وجه المصالحه دعواهای سیاسی خود قرار داده‌اند به شدت انتقاد دارند. مشتبه قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
برگزاری نشست چهار جانبه مهاجرین افغان در ایران. معاون وزارت امور مهاجران طالبان از برگزاری نشست چهار جانبه با موضوع مهاجرین افغان با حضور نمایندگان افغانستان، ایران، پاکستان و سازمان ملل متحد در آینده نزدیک در ایران خبر داد. مولوی عبدالرحمن راشد گفت در این نشست درباره مشکلات مهاجرین افغان و راهکارهای بازگشت آنها به کشورشان بحث و تبادل نظر می شود. وی با بیان اینکه به نمایندگی از وزارت مهاجرین طالبان در نشست چهار جانبه شرکت خواهد کرد افزود، با روی کار آمدن طالبان تا کنون 1 میلیون مهاجر از کشورهای همسایه به افغانستان بازگشتند. جامعه مسلمانان بلغارستان که بیش از 700 سال است در این کشور حضور دارند، نسبت به افزایش اسلام حراسی در بلغارستان اظهار نگرانی می کنند.
اسلاموفوبیا یا همان اسلام حراسی پدیده ای است که در کشور اروپایی بلغارستان رو به رشد است. بر اساس تحقیقات الجزیره در بلغارستان برخی از گروه‌های اسلام ستیز که اغلب مسیحیان ارتدوکس افراطی هستند، بیشتر از گذشته جامعه را برای مسلمانان این کشور ناامن کردند. مرکز اسلامی شهر صوفیه پایتخت بلغارستان چندی پیش اعلام کرد
علی‌رغم اینکه جامعه مسلمانان بلغارستان سابقه بیش از 700 سال در این کشور دارند، اما هنوز از سمت برخی نژادپرستان تهدید می‌شوند. اینکه تنها در یک ماه 15 تا 30 مورد تعرض به مسلمانان گزارش می‌شود واقعا نگران کننده است.
کشور بلغارستان 8 میلیون نفر جمعیت دارد و 10% آن مسلمان هستند. سلما بوراوف از جمله زنان مسلمان در بلغارستان است که در هفته‌های گذشته به خاطر ظاهر اسلامی‌اش در خیابان به او حمله شده است.
واقعا جای تأسف داره که یه عده میتونن هر طور دلشون میخواد لباس بپوشن و تو خیابون قدم بزنن و براشون آزادی هست، اما زنان محجبه در خیابونهای صوفیه باید احساس ناامنی کنن. واقعا نمیدونم علت بغض و دشمنی برخی گروه ها و افراد نسبت به مسلمان ها از کجا نشأت میگیره، اما دلیل اون هرچی باشه باعث نمیشه که ما دست از اعتقاد و ایمانمون برداریم. خدا رو شکر تعداد مسلمان های بلغار روز به روز داره بیشتر میشه و این مایه امیدواری و انگیزه برای همه ماست.
اما در پایان گزارشی بشنوید از استقبال مسلمانان هند از لباس های اسلامی.
In the crowded and bustling lane.
بازار مرکزی، بازاری تو در تو که بهشت مشتریان محلی و مسلمانان است. زید فروشنده محلی است که میگوید این بازار با طرح‌های جدید لباس اسلامی در بین زنان بسیار محبوب است. چادر عربی، حجاب، لباس نماز، روبند، قبا، جبه و لباس ورزشی طرفدار زیادی دارد و پرفروش است.
همواره مشتریان زیادی به ویژه دانشجویان برای خرید آخرین مدل لباس ها مراجعه می کنند. فروش چادر عربی و سایر البسه چندین برابر شده است.
شگفته دانشجوست. او میگوید حجاب همه چیز نیست، اما انتخاب حجاب برای من بسیار اهمیت دارد. او میگوید چرا سیاستمداران فقط برای گرفتن رأی بین مسلمانان میآیند و به مسائل مربوط به مسلمانان مثل نفرت از مسلمانان، حمله جمعی به آنان در کوچه و خیابان و تخریب خانه های ما با لذر رسیدگی نمی کنند.
این لباس رو خودم انتخاب کردم چون با لباس اسلامی احساس امنیت می کنم و از همه مهمتر زیباست. حجاب برای من مهمه چون خداوند متعال می خواد من خودم رو بپوشونم تا زیبایی محفوظ باشه.
بر اساس گزارش ها و ارزیابی بازار، البسه اسلامی تا سال 2028 شاهد رشد چشمگیری خواهد بود و مارک های تجاری بسیاری خواستار تولید البسه اسلامی هستند. بسیاری از بانوانی که با آنها گفتگو کردم باور دارند دعوا بر سر حجاب جز حقه سیاسی در آستانه انتخابات نیست. آنها میگویند احزاب سیاسی با سوء استفاده از موضوعات اینچنینی در پی جلب آرای مسلمانان هستند.
شنوندگان گرامی سپاسگزارم از همراهیتان و از حضور شما خداحافظی میکنم. شب بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
خیلی متشکرم از همکاران خوبم در گروه خبر که از آخرین خبرهای جهان اسلام چند مورد انتخاب کرده بودن و برای ما گفتن. ساعت 19 و 17 دقیقه است و خیلی متشکرم از شما شنونده های عزیزی که در این لحظه ها در این دقایق در کنار مایید و صدای فضیلت و فطرت رادیو معارف رو بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز میشنوید. معمولا آدما قدر چیزایی رو که به سختی به دست میارن بهتر میدونن و شاید یکی از علتهایی که عده‌ای در مصرف انرژی اسراف و زیاده روی میکنن اینه که از قدر و قیمت انرژی آگاهی کافی ندارن. برای مثال همین گاز طبیعی که به راحتی در دسترس ماست با زحمت فراوون از عمق 3 تا 4000 متری زمین استخراج میشه. کارشناسا میگن گاز طبیعی موقع استخراج ناخالصی هایی مثل شن و ماسه و آب شور و گازهای اسیدی به همراه داره که با هزینه‌های بالا توی پالایشگاه‌های گاز تصفیه میشه و به صورت گاز قابل مصرف در میاد و اینو بذاریم در کنار هزینه‌های دیگه‌ای که برای انتقال به مراکز بهره برداری انجام میشه. گفتنی که بخش عمده این گاز صرف وسایل گرمایشی توی منازل میشه، همون گازی که باید در خدمت صنایع و نیروگاه ها هم باشه. بله، صرف جویی مخصوصا این روزا و توی این حال و هوا امر بجا و لازمیه، چه در مصرف گاز طبیعی و چه در مصرف برق و بنزین و چیزای دیگه. پیشوای پنجم امام محمد باقر علیه السلام می‌فرمایند هر که میان روی و قناعت پیشه کند نعمت بر او پایدار ماند و هر که تبذیر و اسراف کند نعمت از کفش بیرون رود. انشالله که همه ما اهل صرف جویی باشیم. بازم تشکر میکنم از شما شنوندگان محترم بابت همراهیتون و ازتونم درخواست میکنم که کنارمون باشید با شماره تلفن های 329 10551 و 2 با پیش شماره 025 تلفن بزنید و یا به 3553 پیامک بزنید و نظرات خودتون رو در مورد برنامه‌هایی که از رادیو معارف میشنوید به ما انتقال بدید. ما صمیمانه منتظر دریافت نظر، انتقاد و پیشنهادهای شما هستیم. بسیار خوب، به ساعت 19:20 دقیقه رسیدیم و دعوت میکنم به ما این افتخار رو بدید که همچنان با ما باشید. به مدت 35 دقیقه اندیشه ها رو خواهیم شنید با موضوع سلبریتیسم و چگونگی پیدایش آن.
مثلا مسلم هست که فقهای عظام نواب امام زمان هستند به نسب.
دموکراسی با عقاید و باورهای مردم استقاق نداره.
در نگاه ما اسلام بلخص شیعه که ما امامت رو اکمال نبوت میدونیم.
اولین خصیصه حوزه تهران جامعیت اساتیده.
اندیشه ها، پوشش همایش های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و فرهیختگان گرامی سلام. برنامه اندیشه ها را در روزهای پنج شنبه ساعت 19:20 از رادیو معارف تقدیم شما می کنیم. عوامل برنامه اندیشه ها در تلاشند تا همایش ها و کرسی های علمی با موضوعات مختلف را در حوزه علوم انسانی در قالب برنامه رادیویی به اطلاع شما برسانند. توصیه می کنیم دانش دوستانی که کمتر فرصت مطالعه دارند و می خواهند از آخرین تلاش های علمی و پژوهشی مطلع باشند این برنامه را حتما گوش کنند. در برنامه امروز می‌خواهیم به موضوع سلبریتیسم و چگونگی پیدایش آن بپردازیم. لطفاً با ما همراه باشید. واژه سلبریتی در زبان انگلیسی به معانی مختلفی مانند چهره، شخص نامدار، آدم مشهور، نیکنام، آوازه، ستاره و شخصیت برجسته اطلاق می‌شود. اما این واژه در مسیر تطور و تکامل اجتماعی معنای لغوی خود را از دست داده است. مثلا به هر فرد مشهوری سلبریتی نمیگوییم، یا حتما همه سلبریتی ها به نیکنامی شهره نیستند، مانند کسانی که با هنجارشکنی مشهور شدند. امروزه به چنین کسانی سلبریتی گفته می شود، اما این شهرت خبر از نیکنامی آنها ندارد. موضوع دیگر درباره معنای کلمه سلبریتی به منزلت پایین علمی و هنری و ورزشی برخی از سلبریتی ها برمی گردد. مثلا برخی از آنها الزاماً از هنر و دانش خاص و حرفه مشخصی برخوردار نیستند و نسبت به بقیه افراد جامعه شاخص نخبگی و برجستگی آنچنانی ندارند، اما در این حال به آنها ستاره اطلاق می شود. در مقابل این دونپایگی برخی سلبریتی ها افراد مشهور و نیکنامی وجود دارند که در حوزه دانشی خود واقعا ستاره و شخصیت نامدار و برجسته‌ای بودند، اما در عوض به آنها سلبریتی گفته نمی شود. شخصیت های برجسته‌ای مانند مرحوم پروفسور حسابی، شهید کاظمی آشتیانی و شهید حسین همدانی در رشته های مربوط به خود از نوابغ عصر حاضر بودند، در حالی که آنها را به عنوان سلبریتی نمی شناسیم. از این مقدمه می‌خواهیم این نتیجه را بگیریم که واژه سلبریتی در فارسی معادل کلماتی مانند چهره، شهره، ستاره و آوازه و نیکنامی نیست، بلکه سلبریتی فردی است که به واسطه رسانه‌های نو و به دلیل مزاج نسل جدید به شهرت رسیده است. یعنی از تعامل و داد و ستد فرد مشهور با رسانه و همخوانی او با آرمان‌های نسل رسانه زده، فرد ناشناخته به سلبریتی تبدیل شده است. مطابق این تعریف سلبریتی ها الزاماً افراد نخبه و ستاره و دارای استعداد برتر نیستند، بلکه آنان کسانی هستند که توانستند از رسانه به خوبی استفاده کنند و مطابق میل دنبال کنندگانشان رفتار نمایند. در یک کلمه سلبریتی کسی است که در بهره برداری از رسانه از دیگران موفق تر عمل کرده. حجت الاسلام محمد رضا زیبایی نژاد عضو هیئت علمی و رئیس پژوهشکده زن و خانواده در این باره بیشتر توضیح می‌دهد.
سلبریتی کسی است که به وساطت رسانه‌های مدرن چهره شده. مخترع و مکتشف و علامه طباطبایی نه هیچ وقت سلبریتی نیستند که به وسیله علمشون چهره شدن. او کسی است که اگر این رسانه مدرن رو از وساطت بندازید دیگه این شخص سلبریتی نمیشه. اصلا توجه به بحث سلبریتی ها بیشتر از مایکل جکسون به بعد آغاز شده، یعنی مهم، یعنی قبلش هم بوده، مهمترین چهره سلبریتی مایکل جکسون هست که تحولات زیادی هم تونسته رقم بزنه. عرض شد خدمتتون سلبریتی ممکنه از طرقی که ما خوب میدانیم مشهور شده باشد یا از طرقی که بد میدانیم، ولی وساطتش رسانه‌های مدرن هستند. با عرض شود که یک کسی ممکنه با رسوایی جنسی مشهور شده باشه به وساطت رسانه‌های مدرن، یک کسی با گندگویی، شایع پراکنی و چیزهای دیگه سلبریتی شده باشه. نکته دیگه این است که سلبریتی با فردیت ما درگیر میشه، یعنی با ذوق شخصی ما درگیر میشه. ما با چی حال میکنیم؟ ما موقعی میریم فالوئر یک شخصی میشویم که از جهت سبک زندگی، از جهت ارزش‌ها اینا خودمون مثل او بدانیم، ولی او قله باشه، ما تو پایه کوه باشیم، او تو قله باشه، یعنی یه مزیتی دارد که او رو از من متمایز میکنه، ولی تو سلسله مراتب ارزشی که من دارم، ارزش‌های انسان پست مدرن، یعنی همون لحظه‌ای بودن و رسانه‌ای بودن و حال دادن و حال گرفتن، بحثا اینطوری. خود مثلا مرحوم مرتضی پاشایی وجه شهرتش این نبود که آدم مهمی بود تو عرصه موسیقی. بیو دقت کن، تو همون سالی که ایشون از دنیا رفته، استاد مسلم موسیقی آقای جلال ذیفنون هم از دنیا رفته، ولی جلال ذیفنون تو غربت تشییع شده، شاید مثلا 200 نفر از زیر تابوتش بلند نکردن، ولی اون چیزی که مرتضی پاشایی کرده، پاشایی ترانه هاییست که با عاطفه و احساسات مخاطب ارتباط داره، در حالی که سطح موسیقیش بسیار پایین، اثر هنری نداره. نگران منی، نگران تو هم، سرطان گرفته، بعضی ها بهش تماس میگیره، به مناسبت که سرطان گرفته شعری درست کرده که تو که نگران من هستی، منم نگران شما هستم، تونسته رابطه عاطفی با مردم برقرار کنه و برای خودش فالوور جمع کنه توی این فضا. خدا رحمتش کنه.
از کارکرد سلبریتی ها نیز می توانیم به تعریف آنها برسیم. سلبریتی ها عموماً کارکرد تولید ثروت دارند. به عبارت دیگر شهرت را برای تولید و انباشت ثروت می خواهند. یعنی با فروش شهرت خود در قبال ثروت امرار معاش می کنند. برای همین سبک زندگی آنها مورد توجه تولید کنندگان کالاست. حجت الاسلام علی نهاوندی، مدیر گروه فقه ارتباطات، هنر و رسانه مرکز فقهی ائمه اطهار:
آیا همه افراد مشهور و چهره و معروف، آیا اینها سلبریتی هستند یا نه؟ اگر نه، تفاوت بین چهره بودن، مشهور بودن، شهرت و پدیده سلبریتی چیه؟ رابطه این دوتا عموم خصوص مطلقه، یعنی حتما هر سلبریتی یه چهره معروف و مشهوره، ولی این گونه نیستش که هر چهره معروف و مشهور رو ما عنوان سلبریتی روش بگذاریم. و همین دلیل یه تعریف اجمالی اگر بخوایم بکنیم، چهره‌های مشهور از دیدگاه جامعه شناسی در حقیقت کسانی هستن که با اتکا به ویژگی‌ها و توانمندی‌ها و خصوصیات خودشون در حادثه‌های اجتماعی مورد توجه عوام و خواص قرار می‌گیرند و موفقیت‌هایی که تو عرصه‌های مختلف داشتن، چه عرصه‌های دانشی، چه عرصه‌های ورزشی، چه هنری، چه موسیقیایی، اینها کسانی‌اند که برجسته شدن و رسانه بستر این برجسته سازی رو ضریب زده و به واسطه همین تعلق خاطری که ایجاد شده در جامعه مخاطبین و ذی‌علاقگانشون، هدایت عاطفی و رهبری مستقیم یا غیر مستقیم بخشی از زندگی مردم رو عهده‌دار شدن، پسندها و ناپسندهای اونها رو شکل دادن، در اذهان عمومی از یک قدرت نسبی و اهمیتی برخوردارن. با این تعریف و با این انگاری که ما از چهره داریم، میخوام خدمتون عرض بکنم که چهره‌ای که تحت عنوان سلبریتی به عنوان یه پدیده جهانی مطرحه، اون عنوانیه که برای کسب شهرت و تولید ثروت از او بهره برداری میشه. چهره‌هایی که به دنبال حفظ معروفیت و و تجاری کردن و کالایی نگرش داشتن و نگریستن شکل گرفتن و شاید به زبان خود غربی ها میگن سلبریتی ها پیامبران فرهنگی مصرفن، یعنی